صفحه 168 این چاپ جدید، الفصل الثالث، فی بعض الحکومات فی نکت اشراقیه. در ابتدای مقاله سوم گفتیم که فیلم مغالطات و فی احرف اشراقیه و فی حکومات بین احرف اشراقیه و بین بعض احرف المشایی، مغالطات بحثش تموم شد. الان رسیدیم به این بحث که میخواییم بین نظر خودمون که اشراقی هستیم و بعضی از قوانینی که در بین مشا پذیرفته شده داوری کنیم و ثابت کنیم که حق در کدوم طرفه. آیا حق برای اشراقیین یا برای مشایی؟ ما بعضی از قواعد مشا رو که با اونها مخالفیم مطرح میکنیم و با احرف، یعنی قواعدی که اشراقیست، اونها رو مقایسه میکنیم و حق رو در بین اونها معین میکنیم و ثابت میکنیم که در این قواعد مشا گرفتار و مغالطه شدند. و چون در گذشته مثالی برای مغالطات نیاوردیم، همین قواعد مشا رو مثال برای مغالطات قرار میدیم که پس هنوز هم ما در بحث مغالطاتیم. منتها قبلا مغالطات رو به صورت کلی و به عنوان قانون ذکر کردیم بدون اینکه مثال کاملی، حالا اگر گاهی مثال آوردیم یه مثال دو مثال بوده، بیشتر نبوده. خودش مصنف آشاره البته بعضی از مثال رو اضافه کرد، یعنی مصنف مثالش کم بود. ما میتونیم این قواعد مشایی رو که بعدا به مغالطاتش شما رو راهنمایی میکنیم مثال قرار بدیم برای اون قواعد مغالطی که قبلا گفتیم. این فصل سوم که درش همین حکومات مطرح میشه، تا آخر این قسم اول از دو قسم کتاب ادامه داره. چون قبل نرس کردیم کتاب مشتمل بر دو قسمه، یک قسمش بحث منطق و این هاست، بحث دیگه قسم دومش اصلا بحث فلسفیشونه. فلسفیشون از قسم دوم شروع میشه، فلسفه اشراق، و ما الان در قسم اولیم. قسم اول مشتمل بر سه مقاله بود که حالا در این مقاله سوم میخونیم. مقاله سوم مشتمل بر سه فصل بود که فصل سوم الان مورد بحث ماست. این فصل تا آخر قسم اول طول میکشه، فصل مفصلیه و فصل بسیار مفیدی هم هست، چون تمام اختلافاتی که بین مشا و بین اشراقه در همین فصل مطرحه. بله، بیشترش قواعد فلسفیه. بله، بعضیش طبیعیه و بعضیش الهیه. می فرماد ما برای اینکه مطلب رو بهتر روشن کنیم ابتدای مقدمه ذکر میکنیم و در اون مقدمه بعضی مسائلی که برای توضیح بحث لازمه میاریم. وقتی مقدمه رو انشاءالله میخونیم تا به اصل بحث برسیم. فصل الثالث فی بعض الحکومات فی نکت اشراقیه. بعضی از داوری ها رو در نکته ها و قواعد اشراقی میاریم، داوری میکنیم ببینیم این نکته ها در چه حدی از قوت هست، آیا توانایی دارن که با نکته های مشائی که مخالفشون هستن درگیر بشن و بعد از درگیری قواعد مشا رو نابود کنن یا نه. پس داوری هایی در نکته های و قواعد اشراقی ما داریم که ببینیم قوت اینا چقدره و حقانیتشون در چقدره. این داوری در واقع بین همین نکته های اشراقی و بعضی از نکته های مشائیه، یعنی دوتا قاعده ها با هم سنجیده میشه. ما با قواعد اشراقی برای ابطال قواعد مشایی اقدام میکنیم و متوجه میشی در آینده که از احده این کارم برمیه. پس معلوم میشی که قواعد اشراقی قوی تر از قواعد مشایی هست، زیرا که در قواعد مشایی همونزه که تبدیل میشه مغالطاتی به کار رفته که قواعد اشراقی از اون مغالطات مسئله. وحیه یعنی این حکوماتی که ما در فصل سوم مطرح میکنیم حکوماتیست بین احرف اشراقیتن و بین بعض احرف مشایی. ما همه قواعد مشایی رو منکر نیستیم، بعضی هاشون رو منکریم، اونهایی رو که منکریم با احرف اشراقی باطل میکنیم و بین اونها و احرف اشراقی حکومت و داوری میکنیم. به شما اعلام میکنیم که کدوم یکی از این دوتا حق. وقتی موالفات قواعد مشایی رو بیان کردیم دیگه روشن میشه چه قواعد اشرافی هست. خب چرا شما حکوماتی رو که در این عنوان فصل آمده اینطوری تفسیر کردید که گفتید این حکومت عبارتن از حکومات بین حروف اشراقیه و بین بعض حروف مشاییم؟ می فرماد الا مقال فی صدر هذه المقال، خود مصنف در صدر مقال همینطوری گفت، ما از خودش گرفتیم. پس این لفظ حکومت رو که در عبارت در عنوان فصل آمده و توضیح نداده که حکومت و داوری بین چی و چی، این رو ما از عنوان مقاله استفاده کردیم و در اینجا تفسیر کردیم. فی بعض الحکومات و نظر فی بعض القواعد، یعنی و فی نظر فی بعض القواعد للمشائین، بعدم در بعض قواعدی که مشائین دارن نظر میکنیم. لیعرف فی الحق، تا در این قواعد حق شناخته بشه، یعنی حق این که معلوم بشه که حق بطلان این قواعده یا حق
کمال این قواعده و حقانیت این قواعده. حق در اینجا همونطور که قرآن عرض کردم این امر مطابقه، امری که واقع با او مطابقه، امری که مطابق واقعه. چون برها گفتم که حق به معنا داره، حق به معنای وجود، حق به معنای وجود دائم، و سوم حق به معنای قضیه یا اعتقادی که مطابق واقعه. وقتی واقع و با او سنجیدیم، دیدیم واقع با او مطابقت میکنه، که تقریبا همون مرادف صدقه با صدق واقعی که اینم گفته شده در خود است. پس لیو رفتی هل حقا در این فرقاید حق شناخته بشه، معلوم بشه که حق چیه، اون رو واقع اختزا میکنه بطلان این قواعد هست. حق این قواعد نمالم من هل مغالطات و واقعات حجاز و بیاناته، نمالم من هل حجاز و بیاناته چون این قواعد دارن، چون این قواعد وقتی بیان میکنه استدلال هم میکنن، استدلالاشون همشون به نظر ایشون مغالطیه. اون مغالطه رو ما در ضمن این حکومت بیان میکنیم. سلام علیکم. یا و یعلم منه، یعنی از این عرفان الحق مغالطاتی که واقع از فی حججه و بیانات هم لتلک القواعد. البته اولی بهتره، اگر زمین رو به نظر بریادونیم بهتر از اینه که به عرفان الحق بریادونیم، اگر چه عرفان الحق هم درسته. ولذالک یعنی چون که، لذالک رو دقت کنید، لذالک یعنی چون که با این نظر ما مقالطات کلمات مشائین و قواعد مشائین رو میشناسیم، مصنف میگه آن این حکوماتی که من میارم به منزله مثال است برای مقالطات. چون ما در این حکومات مقالطات کلام مشاء رو تبیین میکنیم، پس این قواعد مشائی لیاقت داره و شأنیت داره که مثال برای مغالطات بشه. بنابراین ما در بین این داوریمون مغالطات کلام اونها رو اعلام میکنیم. پس لذالک یعنی چون که با این نظری که ما در قواعد مشائی میکنیم مغالطات کلامات و قواعد اونها رو بیان میکنیم، به این جهت مصنف گفته و یجری ایزن، ضمیر یجری برمیگرده به نظر، لذا خود شارح اضافه کرده و یجری ایزن ان نظر فی تلک القواعد، یجری یعنی این نظر فی تلک القواعد، ایزن یعنی علاوه بر این که این نظر باعث عرفان حق میشه، علاوه بر این نظر جاری مجرای امثله اصل بعض المغالطات، مثل این که ما داریم برای مغالطات مثال میزنیم، چون که این قواعد مشائی مشتمل بر مغالطه است و ما میتونیم این قواعد رو به عنوان مثال مغالطات در اینجا ذکر بکنیم. خب تموم شد. این فهرستی بود از آنچه که ایشون میخواد در این فصل طولانی بیان کنه. حالا میفرمان قبل از اینکه ما وارد تبیین این مسائل بشیم مقدمه ای رو ذکر میکنیم و نقدم علی ذلک مقدمتن که نستلح فیها علی بعض الاشیاء، که بعضی از مطالب رو اصطلاحی بیان میکنیم. مثلا جوهر رو، سلام علیکم، جوهر رو، عرض رو، اینا رو بیان میکنیم به اصطلاح خودمون، کارم به تعریف دیگران نداریم. لتکون توتعتن الى المقصود، تا اینکه این مقدمه ما زمینه برای مقصود باشه که بعد از تمام شدن مقدمه واردش میشیم. مقدمتون هی ان کل شیء له وجود فی خارج الذهن فاما ان یکون حالا فی غیره، که میشه عرض، و بعد داریم اولیس حالن فی غیره که میشه جوهر. در این مقدمه ایشون میخواد ممکنات رو تقسیم کنه به دو قسم معروف، یکی عرض و یکی جوهر. بعدم آن چه که به نظرش میرسه درباره عرض و جوهر توضیح بده. این مطالب مقدمه است. البته در مباحث گاهیم به جاهای دیگری که مناسب این بحث میپردازیم. ابتدا شارح میگه که ضمیر هیه رو در این نسخه داریم و در وضع نسخ هو داریم، هر دوش هم درسته، چون که هیه وسط واقع شده، وسط مرجعش و خبرش. خبرش مذکره، مرجعش مؤنثه. و هرگاه ضمیر این چنین باشد که مرجع مؤنث و خبر مذکر یا بالعکس داشته باشه، ما اختیار داریم او رو به اعتبار مرجعش مؤنث بیاریم یا به اعتبار خبرش مذکر بیاریم. پس هم نسخه هیا در اینجا درسته که به مقدمه برگرده و به اعتبار مقدمه مؤنث آمده باشه، هم نسخه هوا درسته که باز به مقدمه برمیگرده ولی به اعتبار خبر که ان کل شیء کذاست مذکر آورده شده. هر دوش درسته، هم مؤنثش هم مذکرش. هیا و فی نسخت هوا لهو وجهون، هوا هم وجه داره، اینطور نیست که باطل باشه. فعین کل ضمیری که متوسط شود، واسطه بشه، فاصله بشه بین مذکری که مرجعشه و مؤنثی که خبرشه، یا برعکس که در اینجا برعکس شده، یجوز و تذکیر و هوتارتن به اعتبار مثلا مرجع و تحنیس و اخرى مثلا به اعتبار خبر یا برعکس. تقول هم الکلمتو هیا لفظ و کذا، او خوبه لفظ و کذا، هر دوش درسته. هیا به اعتبار کلمه، خوبه به اعتبار لفظ که خبره. خب و هیا انا کل شیئن لهو وجودن فی خارج فا این معنی کنه حالن فی غیره. این تقسیمی که میکنی برای کل شیء هست، ولی نه کل شیء عام، بلکه کل شیء که دو تا قید خورده و خاص شده، یکی قید امکان، یکی قید خارجیت. کل شیء ممکن و موجود فی الخارج، این دو تا قید لازمه، یکی این که باید ممکن باشد، یکی این که موجود فی الخارج باشد. اگر این دو قید داشت، یا جوهر است یا عرض است. سلام علیکم. یا جوهر است یا عرض. خب قید اولی که میاریم واجب خارج میشه، چون واجب تعالی نه جوهر نه عرض، اصلا در این تقسیم به واجب تعالی کاری نداره. پس قید ممکنن در عبارت لازمه، اگر چه مصنف این قید رو نیورده، شاره میگه لبوزوهه و لزهوره ترکش کرده. قید دوم اینه که باید موجود فی الخارج باشه. موجود فی الذهن همیشه عرضه، کیف دیگه، موجود فی الذهن همیشه کیفه، کیفم عرضه دیگه، تقسیم نمیشه به جوهر و عرض. اون موجود خارجی است که یا جوهر است یا عرض. پس این تقسیم همونطور که توجه میکنید اولا اختصاص داره به ممکن، ثانیان اختصاص داره به ممکنی که موجود باشد فی الخارج. پس مربوط به ممکنه، اما مربوط به هر ممکنی هم نیست، بلکه مربوط به ممکنی است که فی الخارج باشه. ممکنی که فی الذهن باشه نمیتونه این تقسیم رو قبول کنه، اون ممکن حتما فقط عرضه. واجب تعالی که اصلا نمیتونه جوهر باشه نه عرض، پس از این تقسیم خارجه. موجود ذهنی هم که فقط عرضه، اونم از این تقسیم خارجه، میمونه ممکن خارجی. پس کل شیئن یعنی کل شیئن ممکنن لهو وجودن فی خارج ذهن. مصنف قید اول رو که ممکنن نیورده، قید دوم رو که لهو وجودن فی خارج ذهن آورده. قید اول رو لبوزوهه تر کرده و الان قید اول هم لازم بوده، چون واجب تالا نه جوهر نه عرض، بالاخره باید از این تقسیم خارج بشه. این نه کل شیئن ای کل ممکنن، ای کل شیئن ممکنن. چرا قید ممکن رو میارید؟ لیخرج عنه الواجب، تا از این شیئی که در عبارت مصنف آمده و به ظاهر عامه واجب تعالی خارج بشه. زیرا این تقسیم که هو تقسیم الشیء الی الجوهر والعرض است، اختصاص داره به ممکنات و شامل واجب نمیشه. پس باید واجب رو خارج کنیم، برای خارج کردن واجب قید ممکن لازمه. ولو لازالک، یعنی اگر غیر ممکن نباشد، ما به ظاهر عبارت مصنف اخذ کنیم و به اطلاقش باقی بذاریمش، لدخل الواجب تحت الجوهر، در حالی که ولیس کذا، واجب تالا جوهر خواهد بود. مثلا عرض نیست، وقتی این اشتباه پیش میاد که شاید جوهر باشه، در حالی که ولیس کذا در جای خود ثابت شده که واجب تالا جوهر نیست، چون جوهری که از تقسیمات ماهیته و واجب تالا ماهیت نداره. ولا به کل ممکنین. گفتیم اختصاص دارد این تقسیم به ممکنات، یعنی ارتباط داره به ممکنات، ولی فکر نکنید به همه ممکنات ارتباط داره، بلکه ممکنی که وجود خارجی داشته باشه. ولا به کل ممکنین، این ولا به کل ممکنین حتف است بر اون بالممکنات. اختصاص حاضر تقسیم بالممکنات، لا به کل شیئن ولا به کل ممکنین اختصاص دارد به ممکنات، یعنی ارتباط دارد به ممکنات. فکرم نکنی که ارتباط به همه ممکنات داره، بلکه ارتباط دارد بالممکنات الموجودت خارج از ذهن، لا فیه یعنی لا فی ذهن. ممکناتی که در ذهن باشن همگی عرضن، این تقسیم براشون نیست. ولی ذالک، یعنی چون قید دوم معتبر بود، قال المصنف لهو یعنی لون شی وجودون فی خارج ذهن، که این لهو وجودون فی خارج ذهن قیده کل شی این که لهو وجودون فی خارج ذهن اون وقت فهم ما یکون خبرشه. خب مصنف قید دوم آورد، چرا قید اول رو نیورد؟ و این نما ترک تغییر اول ممکن لظهورهی، چون این قید ظاهر بود و هر کسی متوجه می شد که تقسیم در مورد ممکناته، مصنف خودشو موظف ندید که قید بیاره و واجب تعالی رو خارج کنه. خب گفتیم که در این مقدمه میخواد چه یعنی ممکن تقسیم بشه به جوهر و عرض. فعلا عرض رو تعریف میکنیم تا بعد در صفحه بعد به تعریف جوهر برسیم. با شرحی که شارح اضافه کرده تعریف عرض یک صفحه طول میکشه. عرض رو در عرضیشون دو تا لفظ، در تبیین عرضیشون دو تا لفظ، دو تا جمله میاره. یکی این که حال فی غیره باشه، یکی این که شایعن فل غیره بالکلیه باشد. این دوتا جمله رو میاره. توضیح جمله اول اینه که اونجور که شارح میگه که این شی باید جمع شود با چیزی که این شی به اون چیز با فی نسبت داده میشه. مثلا میگیم البیاز و فل جدار، ما بیاض رو با فی به جدار نسبت میدیم. این که میگیم بیاض حلول شده در جدار، معنیش اینه که با منصوب و الیه خودش که جداره جمع میشه. یعنی هرگاه که این بخواد بیاد حتما باید منصوب و الیهش باش باشه. پس حال فل غیره یعنی با اون غیری که این شی به او با فی نسبت داده میشه جمع میشه. این معنای حلول. حلول رو معانی مختلف کردن، یادتون باشه در شواهد ربوبی هم گفتیم، گفتن ناعت، اختصاص ناعت گفتن، لزوم فعل اشاره گفتن و امثال ذالک، که ایشون یعنی ملا صدر ایشون قبول نکرد و بعد گفتش که من میگم حلول به معنای اینه که وجود اون حال، وجود فی نفسه اون حال این وجود فی غیرهش باشه، که بعد از ملا صدر دیگه این حرف رایج شد. بعد از وجود فی نفسهش این وجود لغیرهشه. ملا صدر در اینجا هم حاشیه داره، در همین حکمت الاشتاق هم حاشیه داره و همین مطلب رو توضیح میده. تمام اون تعریفات حلولی رو که در شواهد ربوبی آورده میاره، همه رو هم باطل میدونه و بعدم میگه خدا به من افاظه کرد و این تعریف جدید زن خطور شد و تعریف جدید میکرد. حاشیه مفصلی هم داره، بیشتر مباحثش در باره حلول، البته اشکالی در تعریف داره، اون حالا به جای خود و بعدم در مورد حلول توضیح میده. حلول رو مثلا شارع اینطور معنا کرد، حلول رو شارع اینطور معنا میکنه که مجامع باشد این شیء حال با اون شیئی که محله، و به تعبیر دیگه این شیء با اونی که بهش نسبت داده میشه مجامع باشه. یعنی جدار، یعنی بیاض با جداری که این بیاض به اون نسبت داده میشه به وسیله فی باید با هم جمع بشن. یعنی هیچ وقت شما بیاض به تنهایی نداشته باشید، بیاض داشته باشید با اونی که منسوب الیه بیاض، یعنی جدار یا کاغذ یا امثال ذلک. این معنای خود. و بعد میگن شایعن فیه الکلیه، این جمله دومه که باید عرض شیوع داشته باشد در اون محل خودش، شیوع بالکلیه داشته باشه. مثلا مثل همین مثالی که زدیم که دیوار سفیده، در تمام دیوار، در اون قسمتی که ما بهش دیوار گفته میشه، اون باطنش رو کار نداریم، در همه قسمتی که دیوار گفته میشه تمام سفیدی نفوذ کرده. یعنی برعکس گفتم، نه تمام سفید، نه سفیدی در تمام دیوار نفوذ کرده، بلکه تمام سفیدی در دیوار نفوذ کرده. بله، بله، همون قسمت از ظاهر دیوار، همون سطح ظاهری دیوار. نه، این نظر جدیدی است. قدیمی ها رنگ رو جسم نمیدونستن، قدیمی ها رنگ رو جسم نمیدونستن، میگفتن رنگ عرضه، واقعا دیوار سفیده نه رنگ سفیده. نه، این الان جدید میگن. خب بله، شما یه رنگ آبکی دیدید میگید این جسمه. قدیم که میگفتن این آب سفیده نه رنگ سفید. حالا که چرا به رنگ هم گفته میشه سفید، به بیاز هم گفته میشه عبیاز، به اون آب هم گفته میشه عبیاز، به مجموعش هم گفته میشه عبیاز، اما در واقع اون سفیدی رو میگفتن عرضه. همین رنگ هم که الان شما میبینید یه مایه ای سفید رنگ، از قبول نداشتن که سفیدی جوهر باشه. جدیدی میگن سفیدی جوهره، جدیدی میگن سفیدی جوهره، ولی قدیمی میگفتن سفیدی عرضه. حالا ما با فرض قدیمی داریم حرف میزنیم، دیوار واقعا سفیده، یعنی رنگ سفیدی باید روی یه چیزی قرار بگیره، خودش نمیتونه مستقل باشه. اون چیز یا دیواره، یا اگر شما میگید رنگ مایه، میگن اون آبی که درش هست یا روغنی که درش هست، اون این سفیدی رو قبول کرده. پس جسم در واقع سفیدی نیست، جسم در واقع اون مایه. خب میگن که تمام رنگ نفوذ کرده در این جسم، تمام رنگ، و تمام رنگ تماس داره با این جسم. این معنای شیوع در محل بالکلیته. آبی که در کوزه قرار میدیم، اینو توجه بکنید، این همه آب با کوزه مجاور نیست، سطح بیرونی آب با کوزه مجاوره، اون قسمت های درونی آب با کوزه مجاورتی نداره. این چنین آبی رو دیگه عرض نسبت به کوزه نمیگن، با اینکه آب حاله، کوزه محله، اما اینجا مکان و ظرف و مظروف میگن، عرض و معروض نمیگن. عرض و معروض در صورتی است که اون عرض تمامش نفوذ کرده باشه در جسم، همش با جسم مجاور باشه، همش با جسم تماس داشته باشه، نه قسمتیش تماس داشته باشه، قسمتیش آزاد باشه، مثل آب که در کوزه است. به تعبیرشون سمکش باید نفوذ کرده باشه و با اون منصوبه اله جمع بشه. سمک یعنی ارتفاع، بلندی، عمق، زخامت. یعنی زخامت آبو که در کوزه است میبینید که تمام حلول نداره، تمام مجامع نیست، فقط همون قسمتی که مجاوره با کوزه است مجامع با کوزه است، وسطاش مجامع نیست، تماس نداره. اما رنگی که در اون مایه هست، تمام سمکش، تمام زخامتش در مایه، تمام زخامتش در دیواره. پس توجه کردید که عرض دو تا جمله برای تعریفش گفته شد، یکی اینکه حلول فی غیر داشته باشه، یکی اینکه در این غیر شیوع بالکلیه داشته باشه. شیوع هم کافی نیست، شیوع بالکلیه لازمه که کاملا شیوع داشته باشه. این دو تا قید اگر حاصل شد، عرض حاصله. این در تعریف عرض گفته شده. این دو قید رو متوجه باشید که تمام حرفایی که شارح میزنه مربوط به همین دو قیده، همین دو جمله. یه جمله این که عرض چیزی است که حلول فی غیر داشته باشه، جمله دیگر این که در غیر هم شیوع بالکلیه داشته باشه. فاین مان یکون حالن فی غیره، حال رو معنا میکنه، معنایی که غیر از معنای ملا صدر است. عرض کردم ملا صدر چند تا معنا میاره و یه معنا رو خودش اضافه میکنه که منتخب خودشه.
این که ایشون فکر میکنه از اون معانی نیست. ای مجامعن لما ینسب و الیه به لفظت فی، ضمیرا رو دقت کنید، ضمیر ینسب و برمیگرده به شیئی که در صدر عبارت مصنف در این مقدمه آمد، کل شیئن. ضمیر الیه هم برمیگرده به ما، ای مجامعن، ضمیر مجامعن هم برمیگرده به شیئ، یعنی این شیئ مجامع باشد. لما یعنی جسمی که ینسب و این شیئ الیه به اون جسم به لفظ فی، با لفظ فی به اون جسم نسبت داده میشه. مثلا میگیم البیاض و فل جدار، این بیاض رو ما نسبت میگیم به جدار با فی، و این بیاض با جدار جمع میشه. مجامع است این بیاض با لما، یعنی با دیواری که ینسب و این بیاض به اون دیوار با لفظ فی. این چنین اجتماعی، این چنین مجامعتی به معنی حلوله. پس وقتی میگیم حلول کرده باشد این شی در غیر خودش، یعنی با اون غیر جمع شده باشه، با اون غیری که این شی به اون غیر با فی نسبت داده میشه جمع شده باشه. این جمله اول برای تبیین عرض. جمله دوم، شای انفیه بالکلیه، یعنی این شیئی که ما الان مورد بحثمون داریم که بعدا اسمشو میذاریم عرض، یا به تعبیر اشراقی اسمشو میذاریم هیئت، فلهیئت رو به اصطلاح اشراق، اول عرض رو به اصطلاح مشا، تعریفش اینه ما یهل و فی غیرهی شای انفیه بالکلیه. این دو جمله رو باید داشته باشیم در تعریف عرض، یکی حلول در غیر داشته باشه، یکی شایع فل غیر باشه، اونم شیوع بالکلیه. تمام شد، این تعریف عرض بود یا تعریف هیئت بود. حالا از لیس علی ما ظن تا آخر، تا آخر بحث ایشون یک اشکالی رو مطرح میکنه و جایی یک نظری رو بیان میکنه و برش اشکال میکنه. بعضی ها گفتن جمله اولی که در تعریف عرض آمده جنسه و جمله دوم فصله، یعنی ان یکون حالن فی غیره جنسه، شایعن فیه بالکلیه فصله، و برای مدعاشون دلیلی هم آوردن. شارح میخواد این قول رو رد کنه و میخواد ثابت کنه که ان یکون حالن فی غیره لیاقت جنس بودن نداره، و بعد که ثابت شد که این لیاقت جنس بودن نداره، به تبع ثابت میشه که اون شایعن فیه بالکلیه لیاقت فصل بودن نداره. تمام سرمایه رو ایشون روی همون، تمام تواناییشو صرف این میکنه که ثابت کنه حالن فی غیره جنس نیست، کاری به شایعن فیه بالکلیه نداره. بعدن که کار تموم شد میگه شایعن فیه بالکلیه هم نمیتونه فاصل باشه، یعنی فصل باشه. که عرض میکنم بحثی رو فعلا نسبت به شایعن فیه بالکلیه نداره، همه بحثش رو همون ان یکون حالن فی غیره. بعد نظر خودش رو میگه، نظر خودش اینه که ان یکونه حالن فی غیره مشترکه نه جنس، و اون شایعن فیه بالکلیه قرینه معینه است نه فصل. مثل این که میگیم این اون جاریه، این لفظ مشترکه، این فصل، این جنس نیست، این جنس نیست بین مصادیقش، این یک لفظ مشترکه. جاریه هم فصل نیست، معینه است، قرینه معینه است، معین میکنه که از بین مصادیق و موضوع لهایی که این عین داره، من این موضوع له و مصداق رو که چشم است اراده کردم. اینجا هم ان یکون حالن فی غیره مشترکه و شایعن فیه بالکلیه قرینه معین است. پس توجه کردید دیگران، بعضی ها گفتن جمله اول جنس، جمله دوم فصله. ایشون اینو رد میکنه، ثابت میکنه که جمله اول مشترکه، جمله دوم قرینه معین است. این فهرستی که ارسلم اگر روشنه تمام مطالب تقریبا روشن میشه، و الا عبارت در اینجا این مقداری ابهام داره، مقدار ابهام داره. جمعش همین صورتیست که ارسلم این الان تزنتونه، وقتی وارد عبارت میشین میبینید که مسئله حله. اما چرا جنسه؟ چرا جمله اول جنسه؟ عرض کردم تمام مباحث سر درباره جمله اول متمرکز میشه. بحثی درباره جمله دوم ما نداریم مگر بعداً میگیم این فصل نیست. در جمله اول چرا جنس هست؟ چنانچه دیگران گفتن. دلیلشون اینه که میبینیم ان یکون حالن فی غیره در خیلی از الفاظ صدق میکنه، حتی اونجاهایی که عرض تبیین نمیشه. و به تعبیر دیگه کذا موجودن فی کذا، حالن فی غیره یعنی کذا موجودن فی کذا، شیئون حالن فی غیر یعنی کذا موجودن فی کذا. این لفظ کذا موجودن فی کذا مصادیق فراوان داره. یه وقت میگیم که مثال خودشون البیازو مثلا فل دلتاس، این یه نوع کذا فی کذاست. یه وقت میگیم الماء فل کوس، این یه نوع دیگریست غیر از اون اولی. یه وقت میگیم الانسان فل بیت، یه وقت میگیم الجزء فل کل، هر کدوم اینا فی داره، همشون کذا فی کذا هستن اما با هم فرق دارن. این ان یکون حالا فی غیره شامل همه میشه، پس عامه، چیزی که عامه جنسه. جنس یعنی این که هم اون شیء رو که مورد بحث ماست شامل بشه، هم چیزای دیگر رو شامل بشه. مثلا حیوان میخواد جنس باشه برای انسان، یعنی هم انسان رو شامله هم بقیه مشترکات شامله، مثل فرس و اینا. اینجا هم همچنینه، کذا فی کذا هم مورد بحث ما رو که البیاض و فلغیر تاسه شامله، هم غیر اون رو مثل الما و فلکوز الانسان و فلبیت الجز و فلکل و همثال ذالک شامله، پس میشه جنس. وقتی این جمله اول جنس شد شایع فیه بالکلی میشه فصل. این حرف بعضی هم شاره اینو قبول نداره، از این قاعده استفاده میکنه. خوب توجه کنید، این قاعده اگه روشن نباشه مطلب براتون مبهمه. از این قاعده استفاده میکنه که جنس بر مصادیقی صدق میکنه، که بر مصادیقی صدق میکنه به نحو واحد، بر همه به نحو واحد صدق میکنه، این اختلاف توش نیست. مثلا انسان حیوانه، فرس حیوانه، اسد حیوانه، در حیوانیت اختلاف ندارن. بله، اگر اختلاف هست در فصوله، در خود حیوانیت اختلاف نیست. اما کذا فی کذا، کذا موجود فی کذا، در خودش اختلافه. و در این مثالا که توجه کردید، در این مثالا که دیدیم کذا فی کذا بر همه صدق کرد، منتها صدقش مختلفه. برخلاف حیوان که بر همه صدق میکنه صدقش مساویه، اختلاف در فصله. در اینجا اختلاف در شایان فی هبل کلیه تنها نیست، خود کذا فی کذا به صورت مختلف بر مصادیقش صدق کرد. و چیزی که به طور مختلف بر مصادیقش صدق میکنه جنس نیست. اختلاف در خود جنس نباید باشه، اختلاف در فصول باید باشه. در اینجا اختلاف در خود جنسه. وقتی اختلاف وجود داشت دیگه جنس نیست. اگه جنس نبود چیه پس مشترک؟ مشترکه که به صورت مختلف ذکر میشه. مثلا فرض کنید عین، عین صد مصادیقش با هم مختلفن، در خود عینیت مختلفن، نه در اون چیزهای دیگه که بعدن گفته میشه، در خود عینیت مخالفن. یعنی این عینی است که در عین بودن با اون یکی فرق داره. ذهب عین، چشمم عینه، هر دو در عین بودن با هم فرق دارن. اینو نمیشه گفت عین جنسه، چون جنس بر مصادیق خودش به صورت متواتی همونطور که فرمودن یا بدون اختلاف هم میشه. این بدون اختلاف هم نشد، کذا فی کذا بدون اختلاف هم نشده، پس کذا فی کذا نمیتونه جنس باشه، باید مشترک باشه. و بعد اگر این مشترک شد اون شایان فی الکلیه دیگه نمیشه فصل، میشه قرینه معینه که مباحثش توضیح داده میشه. در این مورد بحث ما اگر بخواد جنسی رو پیدا کنید، اون جنس عبارت هست از نسبت، اون جنس عبارت هست از نسبت. ولی اون هم مشکلی داره که بعدا عرض میشه، اون رو هم نمیتونید جنس بگیرید. در اینجا مشکلی داره که بعدا عرض میشه. پس فعلا بحث روشن شد که ایشون نظر دیگران رو نقل میکنه و اون نظر رو رد میکنه و در ضمن نظر خودش رو اعلام میکنه. و لیس علی موزون این ولی سلام آزان اگه سر خط نوشته میشد خوب بود. یعنی اون چنان که گمان شده نیست. اونی که گمان شده چیه؟ انما یحل فی غیرهی و به تفسیر دیگر و تعبیر دیگر ما یجامع و ما نصب الیه به لفظت فی ما یحل فی غیرهی که با جمله اول در عبارت مصنف فهمونده شده بود، یا به تفسیرش بگید ما یجامع و ما نصب الیه به لفظت فی، چیزی که جمع می شود با شیء دیگری که اون چیز و اون شیء دیگر به لفظ فی نسبت داده شده، این ما یحل فی غیرهی یا به تعبیری دیگر ما یجامع و ما نصب الیه به لفظ فی گفتن هو الجنس، در عبارت مصنف به عنوان جنسی آمده. لتناولهی دلیل برای مازنه، نه دلیل برای لیس علی مازن. نمیخواد رد کنه نظریه رو، میخواد دلیل نظریه رو بیان کنه. اون کسی که گمان کرده که این جمله جنسه میخواد بگه چرا جنسه. لتناولهی چون این کلمه یعنی ما یحل فی غیره، یا به تعبیری که بعدا میگیم کذا فی کذا، این شامل میشود غیر از مورد بحث ما را، یعنی غیر از البیاض و فلغرتاس رو، چیزای دیگر هم شامل میشه. خب اصلا میشه عامه، اگر عام بود جنسه. شامل میشود الماء و فلکوز رو، الانسان و این مثال اول الماء و فلکوز. مثال دوم الانسان و فلبیت اول خصف یا خصف اول مکان اول زمان. این مثال دوم انسان در بیته، انسان در خصف یعنی آسایشه، انسان در خصف یعنی زمین حاصل خیزه. هر دوش درسته ولی خصف بهتره، چون زمین حاصل خیز یعنی مکان. خب پسترششون اول مکان رو گفته دیگه، خیلی خوب نیست. اما خیز انسان در آسایشه، در آسایش بودن یه معنا داره، در مکان بودن یه معنا داره. اول زمان البته عیبی نداره، چون خصبم بخونید عیبی نداره، چون ایشون بیتو گفت بعدم مکان رو گفت، بیتو گفت خصبم گفت بعدم مکان رو گفت، به طور جامع عیبی نداره. ولی خیز بگیم بد نیست، حالا بهترم نباشه لاقل بد نیست. این مثال دوم. مثال سوم والجزء فی الکل، همه اینها جزا فی جزاست الا غیر ذلک. چرا این ما یحل فی غیرهی شامل اینها میشه؟ لاجتماع کل منها مع ما نصب الیه به لفظت فی، چون در تمام اینها جمع میشود هر یک از اینها با آنچه که این هر یک به اون چیز با لفظ فی نسبت داده شده. مثلا انسان جمع میشه با بیتی که انسان به اون بیت به لفظ فی نسبت داده شده، آب جمع میشه با کوزی که این آب به او به لفظ فی نسبت داده شده و هاکذا. پس در همه صادق است کذا موجودون فی کذا، چون در همه صادق است پس کذا موجودون فی کذا میشه عام، یعنی میشه جنس، که هم شامل مورد بحث ما که البیاض و فلجه داره میشه، هم شامل موارد دیگه میشه. وقت اگه ما بخوام اختصاصش بدیم به بحث خودمون، ناچاریم که فصل بیاریم. فصلمون همون شایان فیه بالکلی است. لذا میگه و به قولهی شایان فیه، یعنی دنباله علامازون نها، هنوز دنباله نظر اون کسیست که ایشون میخواد نظرش رد کنه، هنوز خودشاره شروع به رأی دادن نکرده. و به قولهی و به قول خود مصنف گفته شایعن فیه بالکلیه، خارج می شود این مذکوراتی که ما گفتیم و امثال این مذکورات که عرض نباشند علام الله اخفا. وقت اختصاص پیدا می کنه این تعریف به بحث خودمون. یه جنسی اولش آمده که بحث رو عام کرده، بعد یه فصلی آمده که عمومیت رو جمع کرده و بحث رو اختصاص داده به عرض. در هر تعریف هم همینطوره، اول یه جنسی میاد که مطلب رو عام میکنه، بعدن دوباره فصل میاد که این عمومیت رو میگیره و تعریف رو اختصاص میده به معرف. اینجا هم همینطور شده. از لأن لقولنا حرف مصنف حرف شارحه، این تعلیل است برای لیس علی مازن. پس لتناولهی تعلیل بود برای مازن، نه این لأن لقولنا تعلیل است برای لیس علی مازن. یعنی میخواد دیگه رد کنه از اینجا. چرا لیس علی مازن؟ نه دلیلشون اینه که ما جامعه معنوی نداریم. جامعه اقسامی میتونه داشته باشه، جامعه اعتباری، جامعه لفظی، جامعه معنوی. جامعه اعتباری مثل این که مثلا چند چیز باشن که با هم هیچ از نظر ذاتی، از نظر اون امور خارجی با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، یک اعتبار اینها رو جمع کنه. مثلا صوم رو با صلات رو اینو تحت یه جامعه ببرید، اون یکی فعل یکی ترکه، اصلا با هم جمع نمیشن، ولی یه جامعه بهشون بدید، همه شون رو مثلا بگید که مایو تابهی به قصد القربه مثلا، یا بگید که عبادت، یا هر چی اسمشو گذاشتید. اینا یه جامعه اعتباریه، بین فعل و ترک جامعه نیست. بین فعل و ترک اگر جامعه فرض میکنی، جامعه اعتباری. یه وقت جامعه لفظی داریم، جامعه لفظی داریم، همه افرادی، همه موجودات رو بهشون میگیم شی، اهم از ممکن واجب، اهم از جوهر و عرض، در حالی که جوهر و عرض شی جامعهشون هست، جامعه لفظیه. یه لفظی همین رو جمع کرد. یه جامعه معنوی هم داریم، جامعه معنوی جنسه، جامعه معنوی جنسه که به لحاظ معنا اینا رو جمع کرده باشه. ایشون میگن که جامعه معنوی بین این جور الفاظی که الان گفتیم وجود نداره، یعنی بین ما فل کوز، انسان فل بیت، الجز فل کل، بیاض فل جدار، بین اینها جامعه نیست از نسبت. جامعه معنوی که میتونیم پیدا کنیم نسبته، در تمام اینها نسبت هست، یعنی معنای نسبت در همه اینها هست. خب حالا یه نفر ممکنه بیاد بگه همین نسبت رو تو جنس قرار بده، همین نسبت رو جنس قرار بده. بگو لفظ فی، لفظ فی که در عبارت آمده اشاره به اون نسبت داره، کذا موجودن فی کذا، این لفظ فی داره نسبت رو افاده میکنه، و چون نسبت میتونه جنس باشه، کذا فی کذا که به وسیله فی داره این نسبت افاده میکنه هم میتونه جنس باشه. کذا فی کذا رو میخوام جنسش کنیم. چجوری میخوام جنسش کنیم؟ به کمک لفظ فی، که فی نسبت رو افاده میکنه و نسبت میتونه جنس باشه، پس مفید و نسبت هم که کذا فی کذاست میتونه جنس باشه. ایشون جواب میده که نه، فی نسبت رو افاده نمیکنه، چون نسبت در غیر فی هم پیدا میشه، در جایی که لفظ مع بیاد، در جایی که لفظ علا بیاد، در جایی که خیلی لفظای دیگه بیاد، اونها رو نسبت هست. پس نمیتونی بگی نسبت و اضافه مرادف با فیه، بعد بگی که چون در این عبارت فی آمده پس این عبارت نسبت رو میفهمونه، اگر نسبت لیاقت داره که جنس باشه، این عبارت کذا فی کذا هم لیاقت داره که جنس باشه، چون فی نسبت رو نمیفهمونه، نسبت فیعیه رو میفهمونه، علا نسبت علاییه رو میفهمونه، مثلا مع نسبت معیت رو میفهمونه، و ها کذا نسبت خاص رو میفهمونن، نسبت رو نمیفهمونه فی. پس باید بریم سراغ نسبت فیعیت، بگید نسبت فیعیت جنسه، این رو هم نمیتونید بگید. پس نسبت رو نمیتونید در این عبارت کذا فی کذا استنباط کنید، و به بهانه این که نسبت جنس کذا فی کذا رو هم جنس قرار بدید. چرا؟ چون فی مرادف نسبت نیست. بعد اگر بگید نه، من نسبت فیعیه رو، نسبت فیعیه رو ما جنس قرار میدید، و از کذا فی کذا نسبت فیعیه استنباط میشه، پس میشه جنس باشه، جواب میدیم که نسبت فیعیه هم دو مصداق داره. یک مصداقش فی المکانه، یک مصداقش فی الزمانه. این دوتا با هم مغایرن، و اون قاعده گفت که جنس بر دوتا مغایر حمله میشه، جنس بر دوتا مغایر حمله میشه. پس نمیتونی نسبت فیعیه رو جنس بگیری، چون نسبت فیعیه میخواد جنس باشه بین چی و چی؟ بین نسبت مکانیه و نسبت زمانیه. نسبت مکانیه و زمانیه جامع ندارن، با هم اختلاف دارن. اگه اختلاف دارن، این نسبت فیعیه نمیتونه جامع بین اینها باشه، مشترک بین اینهاست، پس نمیتونه جنسشون باشه. نسبت فیعیه مشترکه، چون بر دوتا مختلف صادقه، نه بر دوتا مشترک، در حالی که جنس و مشترک جنس مقابل اشتراکه، جنس مقابل اشتراکه، نه اختلاف. پس نسبت فیعیه رو هم نمیتونید جنس قرار بدید، بنابراین کذا فی کذا رو هم نمیتونید جنس قرار بدید. کذا فی کذا از بابی نتونست افاده کند نسبت رو، چون لفظ فی داره، نسبت مطلق رو افاده نمی کنه، نسبت فیه رو افاده می کنه. پس اگر نسبت میتونه جنس باشه، اگر نسبت میتونه جنس باشه، کافی نیست که کذا فی کذا هم جنس باشه، چون کذا فی کذا نسبت رو افاده نمی کنه، بلکه نسبت فیه رو افاده می کنه. بعد میام سراغ نسبت فیه. نسبت فیه هم نمیتونه جنس باشه، نسبت میتونه جنس باشه، ولی کذا فی کذا نمیتونه نسبت رو افاده کنه. کذا فی کذا فقط نسبت فیه رو افاده میکنه، نسبت فیه هم نمیتونه جنس باشه، چون جنس مابل اشتراکه و نسبت فیه به صورت مختلف در نسبت زمانی و مکانی موجوده. نه نه خیر، اصلا خود نسبت فیه شون مختلفه، خود نسبت فیه شون مختلفه، حرف اینه، نه به خاطر اینکه فصلی اینا رو مختلف کرده باشه. خود اصلا نسبت فیهی که در مکانه با نسبت فیهی که در زمانه فرق داره. چرا فرق داره؟ چون نسبت فیهی گذرا در زمان، نسبت فیهی ثابت در مکان. اصلا خود نسبت فیهی فرق داره، خود نسبت فرق داره. نسبت ظرفی هم اختلاف داره، تنها نسبت فیهی نیست. بعدن خواهیم گفت، بعدن خواهیم گفت که ظرفیت هم در اینجا فصل جنس نیست، نسبت فیه که جنس نیست، ظرفیت هم جنس نیست. حالا این تیکه تو از کدام بخونیم تا به بقیهش برسیم، وقت اجازه بده بقیه رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، میزمونه بر بعد. لأن لقولنا کذا موجودون فی کذا، تمام اون مثال هایی رو که زدیم ایشون تلخیص کرده به عبارت کذا موجودون فی کذا در آورده. بعد حالا میخواد این رو ببینه که جنسه یا نه. لأن لقولنا کذا موجودون فی کذا معانی مختلفه، معانی مختلف وجود داره. اگه معانی مختلف وجود داره دیگه نمیتونه جنس باشه. لا یجمع ها کذا
فیون نسبت
ملیفت مختزیت خواهد خواهد ممکنه شما بگید همین نسبت رو شما از کذا موجودون فی کذا استنباط کن و بگو نسبت جنسه، پس کذا فی کذا هم جنسه. شما میگه نه، کذا
فی کذا،
کذا فی کذا نمیتونه
نسبت رو افاده کنه،
چون
نسبت در
غیر فیهیت هم هست،
در غیر فیه هم هست. و لیست این نسبت مقتضیتا لمفهوم
فی، تا لفظ فی نسبت رو افاده کند، زیرا مع و علا و نحوه ما هم تدل علا نسبت ما. نتیجه اینه که فلیست
نفس و نسبت
و اضافه
مرادتا به لفظ
فی،
لفظ
نفس نسبت و اضافه رو
نمیتونی از لفظ فی اراده کنی
و بگی در این عبارت کذا موجودم فی کذا
فی رو
آمده پس نسبت آمده. اگر
نسبت میتونه جنس باشه، پس
کذا موجودم
فی کذا هم میتونه جنس باشه. بله، فقط
نسبت
فیات رو میتونی مطرح کنی، ولی نسبت فیات هم
جنس نیست.
و نسبت زمانی یا تقای نسبت المکانیه،
که این اشاره به همون دفعه داخل مقدره،
که اگر به این نسبت فیه در اینجا از این کذاف موجود اون فی کذا افاده میشه و نسبت فیه جنس، پس کذا موجود اون فی کذا هم جنسه، جواب میدیم که نسبت فیه جنس نیست. چرا؟ چون نسبت فیه دو تا مصداق داره، یکی نسبت زمانیه، یکی نسبت مکانیه. و نسبت زمانیه تغایر و نسبت مکانیه رو اگر مصادیق مغایرند، پس نسبت فیه مشترک بین هما نیست تو روش جنس، بلکه به صورت مختلف بر این ها صرف میکنه. اگر به صورت مختلف صرف میکنه پس جنس نیست. خب پس تموم شده، جنسی ما نیافتیم. حالا این کذا موجود و فی کذا به اعتبار نسبت جنس نشد، به اعتبار نسبت فیه هم جنس نشد. حالا چیه؟ فهوه مقولون به اشتراک، فهوه زمینش برم گده به قول نا کذا موجود فی کذا، یعنی این امر مشترکی که از اینجا ایشون نظر خودشون میشه که دیگه نمیرسیم بخونیم. تا حالا نظر دیگران رد کرد، حالا از این بعد نظر خودشون بیان میکنه که انشالله جلسه رو درست میکنه.